ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. صد و پنج نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا در ایران جان باختند. ایران میگوید فرمانده ارشد نیروهایش در سوریه اخراج نشده است. مادران قربانیان آبان میگویند آماده محاکمه نماینده ربات کریم در مجلس هستند. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 105 نفر به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بر مبنای این آمار شمار مبتلایان این مدت نزدیک به 7500 نفر بوده است. مطابق آمار رسمی مجموع جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون به بیش از 128000 نفر و شمار مبتلایان به بیش از 6,045,000 نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی روبروست و تعداد واقعی مبتلایان و جانباختگان تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید جواد غفاری فرمانده ارشد نیروهای شبه نظامی ایران در سوریه از این کشور اخراج نشده بلکه دوره ماموریتش تمام شده بود. به گفته سعید خطیب‌زاده وزیر دفاع سوریه از این فرمانده سپاه پاسداران تقدیر کرده است. پیش از این شبکه العربیه به نقل از منابع سوری نوشته بود که جواد غفاری فرمانده ارشد سپاه که به خاطر کشتار غیر نظامیان در شهر حلب به قصاب حلب مشهور شده به دلیل رفتارهای خودسر که به عنوان نقض حاکمیت سوریه محسوب می شد ایجاد یک شبکه قاچاق و قتل عام بیرحمانی غیر نظامیان اخراج شده است. جمعی از مادران کشته شدگان اعتراض‌های آبان سال 98 با انتشار ویدیویی خطاب به حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفتند اگر او بدون محافظ اسلحه و باتوم و شوکر برقی وسط میدان بیاید آماده محاکمه او هستند.
یه لونه هاتون وای میسین با 20-30 تا محافظ میگین ما پشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون، شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمه تا ما.
مثل ما دست خالی بیا بیرون اگر جرأت داری. دست خالی بیا رو برای ما بیستی.
محاکمه تون با ما، ما محاکمه میکنیم، شما فقط بیایید بیرون.
این مادران به این نماینده مجلس میگویند از زندان و مردن نمیترسند و مانند بچه‌هایشان که دست خالی در اعتراض‌های آبان شرکت کردند، دست خالی در حال اعتراض به حکومت هستند. حسن نوروزی نماینده ربات کریم روز گذشته با اشاره به حوادث آبان 98 گفت یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ به دنبال واکنش‌های گسترده به این اظهارات، او روز دوشنبه در گفتگوی تازه‌ای با سایت مجلس گفت این مصاحبه جعلی بوده و در آبان ماه 98 کسی را نکشت. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی به ایران سفر میکند. پیشتر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه عدم تماس دولت ابراهیم رئیسی با او برای مذاکره تعجب انگیز خوانده و تاکید کرده بود که این گفتگوها باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد. رافائل گروسی همچنین ابراز تمایل کرده بود که در سفر خود به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار کند، ولی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به احتمال انجام چنین دیداری اشاره نکرد.
ایشون در این سفر هم انشالله اگر پاسخ تاریخ ما رو بدن علاوه بر رئیس سازمان انرژی اتمی با وزیر امور خارجه هم انشالله دیداری خواهند داشت. فکر میکنم اجازه باید داد که در مسیر عادی خودش این ادامه پیدا کنه.
آخرین سفر رافائل گروسی به ایران در 21 شهریور امسال انجام شد. قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای برجام نیز 8 آذر ماه یک هفته بعد از نشست شورای حکام آژانس برگزار شود.
پی
پدر آتنا دائمی، زندانی سیاسی، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از عدم توجه رسانه‌های داخلی نسبت به شرایط دخترش در زندان شکایت کرد. حسین دائمی در این ویدیو که آن را پاسخ خود به ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی توصیف کرده، میگوید که مقامات قضایی بارها به خاطر مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به او تذکر دادند. آقای دائمی سپس این پرسش را پیش می‌کشد که آیا در داخل کشور رسانه‌ای هست که صدای وی را بشنود؟
همین دادیار ناظر بر زندان بارها و بارها از من خواستن که شما چرا با رسانه‌ای بیگانه مصاحبه میکنید؟ آیا در داخل کشور رسانه‌ای هست که صدای ما رو بشنفه؟ آیا من چرا باید مجبور باشم الان با این ویدئو جواب ستاد حقوق بشر ایران و اون گزارشگر محترم رو بدم؟ اگر ما توی مملکت خودمون یک گزارشگر داشته باشیم، یه رسانه داشته باشیم، یه روزنامه داشته باشیم، یک سوال از ما بکنه که آقا مشکل ما چیه؟
وی در نهایت تأکید می‌کند که هر یک از رسانه‌ها و گزارشگران داخل کشور اگر مایل به گفتگو با او باشند، وی درخواستشان را می‌پذیرد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، در تایید خواسته آقای دائمی به رادیو فردا چنین میگوید:
به طور کلی جمهوری اسلامی، هم مقامات امنیتی و به طور کلی نظام جمهوری اسلامی، به خوبی میدونند رفتاری که با مردم میکنند، با فعالان مدنی، با معترضین میکنند، این رفتار غیر قانونی است، چه بر اساس قوانین بین المللی که ایران باید پایبند بهشون باشه و حتی بر اساس قانون اساسی کشور. به همین دلیل هست که هم تهدید میکنند خانواده ها رو یا خود افرادی که حقوقشون نقض شده، و هم که رسانه ها رو تهدید میکنن، رسانه های داخل کشور. ما از همه مردم دعوت رو میکنیم که سکوت نکنن، چون که تجربه نشون داده در مواردی که جمهوری اسلامی مجبور میشه که عقب نشینی کنه و گاهی وقتا حتی رسیدگی کنه به شکایت مردم یا وضعیت حقوق بشر، این در صورتی بوده که این صداها به مجامع بین المللی رسیدند، چون که کلن به رسانه های داخل کشور، به جامعه مدنی داخل کشور نه تنها توجه نمی‌کنن بلکه تهدید هم می‌کنن. به همین دلیل هست که خب تنها راهی که باقی میمونه رسانه‌های خارج کشور و نهادهای مدنی خارج کشور هستند. از طرف دیگه ما همین چند روز اخیر دادگاه آبان رو داشتیم. ببینید، اگه ما یک قوه قضایی مستقل داشتیم که به داد مردم، به شکایت مردم رسیدگی می‌کرد، نیازی نبود که یک دادگاه در خارج کشور برگزار بشه. ولی ما ناگزیر هستیم و من فکر می‌کنم که تنها راهی که باقی مونده، و واقعا دعوت میکنم از همه کسانی که حقوقشون نقض شده، که سکوت نکنند و هر طور که میتونند شکایت خودشون رو به نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، حالا از طریق رسانه یا مستقیم، برسونن.
آتنا دائمی، فعال مدنی که از سال 1395 در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود بدون یک روز مرخصی در زندان اوین بود، 26 اسفند ماه به زندان لاکان رشت تبعید شد. اتهامات او از جمله تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. مصطفی نیلی، وکیل آتنا دائمی، از جمله وکلایی است که 23 مرداد به دلیل حضور در جلسه‌ای با یک فعال سیاسی و 4 تن از همکارانش به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روسیه میگوید محدودیتی برای فروش تسلیحات به ایران وجود ندارد و دو کشور آماده مذاکره درباره گسترش همکاری‌های فنی نظامی هستند. به گفته رئیس نهاد مسئول صادرات تسلیحات روسی، مشتریان بین‌المللی روسیه عمدتاً در پی خرید جنگنده و سامانه موشکی S-400 هستند. روسیه از آغاز ارسال S-400 به هند خبر داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته رئیس روسبران اکسپورت، نهاد دولتی مسئول صادرات تسلیحات ساخت روسیه، این کشور مشغول اجرای قراردادهای بین المللی به ارزش 52 میلیارد دلار است که طرف 1/3 آنها کشورهای خاورمیانه هستند. الکساندر میخیف که در حاشیه نمایشگاه هوایی دبی با خبرنگاران گفتگو میکرد، درباره چشم‌انداز همکاری‌های فنی نظامی با ایران گفت این همکاری با رعایت دقیق موازین جاری قوانین بین‌المللی انجام خواهد شد. همچنین دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت در تعاملات با ایران هیچ محدودیتی وجود ندارد. به همین دلیل مسکو آماده رایزنی با تهران در عرصه‌های مختلف است که با منافع دو کشور سازگار باشد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تایید کرده بود، تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران یک سال پیش لغو شد. همزمان با نخستین سالگرد پایان این محدودیت‌ها، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، طی سفر ماه گذشته‌اش به مسکو که هدف آن را گسترش همکاری‌های نظامی و پیگیری قراردادهای تسلیحاتی با روسیه اعلام کرده بود، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت ایران طی 40 سال گذشته یاد گرفته خود عمده تسلیحات مورد نیازش را تولید کند. اما در زمینه‌هایی که به گفته وی برای تولید سیستم‌های خاص مشکلات فنی یا اقتصادی وجود دارد، همواره به همتایان روسی مراجعه کرده. روسیه و ایران بر علاقه‌مندی خود به توسعه همکاری‌های تسلیحاتی تأکید می‌کنند، اما تاریخچه این همکاری همواره با فراز و نشیب همراه بوده. آندری آرشف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید همکاری نظامی روسیه و ایران همچنان با مشکلات متعدد روبروست.
موضع روسیه و ایران پیرامون بسیاری از مسائل منطقه‌ای در تناقض است و روسیه بیشک هنگام تصمیم گیری درباره فروش سلاح به ایران به این موضوع توجه خواهد کرد. اول از همه برای مسکو مهم است همکاری نظامی با ایران روابط با اسرائیل را مختل نکند و مانع توسعه روابط با کشورهای عربی نباشد. عامل دیگر وضعیت نامشخص پیرامون برجام است. این احتمال بسیار جدی است که شکست مذاکرات وین سرانجام به تشدید فشار بین‌المللی بر ایران بیفزاید. اخیراً دیدگاه‌های متفاوت پیرامون مسائل منطقه‌ای از سوریه گرفته تا افغانستان و قفقاز بر روابط مسکو و تهران سایه افکنده و شاید مهمتر از همه عوامل فوق، شرایط مالی اقتصادی ایران است. ایران میلیون‌ها دلار بابت نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه بدهکار است. آیا مسکو می تواند اطمینان داشته باشد تهران در پرداخت هزینه قراردادهای نظامی تعلل نمی کند؟ از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران یک سال گذشته و طی این مدت تعاملات با ایران محدود به حمایت سیاسی و رایزنی‌های کارشناسانه درباره قراردادهای بالقوه بوده. به عقیده من این وضعیت ادامه می‌یابد و به امضا و به خصوص به اجرای قراردادها، آن هم درباره سلاح‌هایی که روسیه مشتریان فراوانی برای آنها دارد، منجر نخواهد شد.
روسیه در نمایشگاه هوایی دبی که این روزها دایر است، برای نخستین بار جنگنده سوخو 57 چکمیت با قابلیت حمل 5 موشک هوا به هوا را به نمایش گذاشته و اعلام کرد یک کشور که نام آن هنوز افشا نخواهد شد خواستار خرید آن شده. نسخه پیشرفته سوخو 30 و بالگرد تهاجمی K-52 که همواره مورد توجه ایران بوده، نیز در دبی در معرض دید عموم قرار گرفته. سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه اعلام کرد در 5 تا 7 سال آینده روسیه 50 نمونه سلاح جدید از جمله 20 هواپیما و بالگرد جنگی و 10 سیستم پدافند هوایی را برای فروش عرضه خواهد کرد. دمیتری شوگایف، رئیس این سازمان، یک شنبه اعلام کرد روسیه با 7 شریک بین المللی برای فروش سمانه موشکی S-400 در حال رایزنی است و به گفته وی ارسال نخستین واحد این سمانه به هند آغاز شده. بیشتر تحویل S-400 به ترکیه باعث تنش بین آنکارا و همپیمانانش در ناتو شده بود. هند نیز با تهدید تحریم‌های آمریکا روبروست، چرا که بر اساس قانون موسوم به کاتسا، روسیه در کنار ایران و کره شمالی دشمنان آمریکا اعلام شدند و طرف‌های تجاریش نیز هدف بالقوه تحریم هستند. روسیه تحریم‌های یک جانبه را غیر قانونی می‌داند و آمریکا را به رقابت‌های ناسالم در بازار جهانی سلاح متهم کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
البته در کنار اینستاگرام شما میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و مطالب خودتون رو هم میتونید به @fardagram بفرستید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.